شرکت‌های مختلفی هستند که روی این قضیه کار می‌کنن، اما ما به صورت علمی الان نمیتونم هیچ کرمی رو من توصیه بکنم که این کرم باعث میشه جای ضایعات از بین بره یا اینکه باعث بهبودی جای ضایعات بشه. مهمترین کار پیشگیری هستش. اما یک پیامکی که الان فرمودین در مورد لکه‌ها، احتمال از بین رفتنش بسیار بالاست، یعنی پررنگ شدن پوست یا اصطلاح علمیش هایپر پیگمنتیشن، زمانی که بعضی از پوست‌ها هستن که حتی بعد از جای نیش پشه هم ممکنه که این پررنگی یه مدت طولانی باقی بمونه. اینها به مرور زمان کمرنگ میشه و از بین میره، اما در وقتی که ضایعه کنده بشه و جای اون ضایعه باقی بمونه، احتمال از بین رفتنش بسیار کمه و متاسفانه در حال حاضر کرم یا داروی خاصی هم برای این قضیه در به صورت این که بخوایم علمی توصیه کنیم وجود نداره.
متخصصای پوست با این دستگاه لیزر ممکنه بتونن یه مقداری،
حالا قاعدتا اگرم بخوان این کار بکنن تو سنای بالاتر، نه کودکان. تو سن کودکان ما این کارا رو به تعویق میندازیم و سعی میکنیم حالا بعد از سن نوجوانی ان شاء الله اگر لازم.
یه سال خوبی مطرح شد راجع به افراد باردار که خب دوره بارداری این افراد باردار چه باید چیکار کنن، سالمندان اگر مواجهه پیدا بشه، یعنی بالاخره یه فردی باشه که مهمونی جای همدیگر رو میبینن بعدن میفهمن این بچه فرداش مثلا دونه ها ریخ بیرون، تکلیف این افراد چی؟ افراد آسیب پذیری که در معرض اینا بودن به خصوص باردار.
خب افراد های ریسک و پرخطر دقیقا اونایی که ما پیش بینی میکنیم یک بیماری بسیار سنگینی رو توشون اتفاق بیفته، اینا اگر مواجهه داشته باشن ما یکی دو روش داریم برای جلوگیری از ابتلا بعد از مواجهه، و یکی از راهاش اینه که از واکسن استفاده بشه. ظرف 3 روز از مواجهه ما بتونیم واکسن رو تزریق کنیم که در حال حاضر خیلی این مسئله قابل دسترسی نیست در شرایط کنونی کشور ما، و ما واکسن ها رو بیشتر برای افرادی استفاده می کنیم که خیلی نقص ایمنی دارن. البته توی باردار هم اگر اثبات بشه از طریق اون آنتی بادی هایی که توی مادر چک می کنن این ابتلا قبلا صورت نگرفته، میتونن مراجعه کنن به مراکزی که این واکسن ها رو دارن از واکسن استفاده کنن. البته اینا حتما باید نسخه پزشک وجود داشته باشه.
یعنی شک میکنه میگه مثلا بچه خواهرم گرفته الان من باردارم، یه آنتیبادی براش چک میکنه،
نمیدونه خودش گرفته قبلا یا نه، چون اگه گرفته باشه این
اول باید مطمئن بشن که گرفته یا نه. اگه گرفته باشه که خب تا یه حدودی مسئولیت رو داره، ولی اگه نگرفته باشه،
اگر نگرفته باشه قبلا این و آنتیبادی منفی باشه این اثبات بشه، با نسخه پزشک میتونن واکسن رو درخواست بدن. ظرف فقط زمانش مهمه، ظرف 3 روز از مواجهه، یعنی اگر فرض کنی یه هفته بگذره باز این واکسنه نمیتونه کمکی بکنه، ولی تو مادر باردار باز از واکسن ما استفاده نمی کنیم، از ایمونوگلوبولین استفاده می کنیم. یعنی یک داروی هست به نام ویزد آی جی یا ایمونوگلوبولین مختص واریسلا زوستر، که چون واکسن یک ویروس زنده رو ما وارد بدن فرد میکنیم و اگه باردار باشه اون جنین مبتلا میشه و این کار یک شرایط خیلی وخیمتری رو برای جنین ایجاد میکنه. اما زمانی که این ایمونوگلوبولین رو به فرد تجویز بکنیم این ایمنی تو فرد ایجاد میشه و هم ابتلای خودش هم جنینش منتفی میشه. اگر اتفاقی پیش بیاد که نه به واکسن نه به ایمونوگلوبولین دسترسی وجود نداشته باشه، تو افراد پرخطر میایم از داروی آسیکلوویر که ما تو شرایط خاصی تو درمان آبل مرغون هم ازش استفاده میکنیم، اونم ظرف 7 روز بعد از تماس باید داروی آسیکلوویر شروع بشه و استفاده بشه تا جلوی ابتلا رو بگیره.
بسیار عالی. و پرسیدن که چند روز قرنطینه باید بشه فرد؟ البته شما به این دوره انتقال اشاره کردید که از
در مورد انتقال، بله همونجور که گفتم 1 تا 2 روز قبل از بروز ضایعات پوستی بیماری میتونه منتقل بشه تا خشک شدن تمام ضایعات، که به صورت تخمینی این دوره 5 تا 10 روز در نظر گرفته میشه حداقلش. یعنی ممکنه یک فردی از زمان بروز ضایعاتش تا خشک شدن تمام ضایعات 5 روز کلن طول بکشه، ولی توی یه فردی ممکنه یه مقدار طولانی تر بشه، ولی نهایت معمولا دیگه بعد از 10 روز این بیماری مصری نخواهد بود.
بله. گفتن که چرا واکسن نیست؟ خب به هر حال تو نظام سلامت یه ارزیابی هزینه اثر بخشی میشه و اولویتی برای واکسیناسیون و واکسن هایی که وارد برنامه کشوری بشه بر اساس صلاح دید، هزینه و نتایجی که از واکسیناسیون عمومی گرفته میشه واکسن وارد برنامه کشوری میشه. فعلا حالا این واکسن به شکل محدود برای تعدادی که شرایط شده داشته باشن با نسخه پزشک تجویز میشه. تصور من اینه که باز هم تلفن داریم و تلفن البته تعدادش زیاده داریم و میخوایم که همچنان به ما تلفن بکنید شما. اما یه بخشی رو با هم میشنویم که خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن، صحبت‌های آقای دکتر مجتبی یوسفی متخصص نوزادان درباره همین برنامه واکسیناسیون کشوری. خود اطلاعاتمون رو در این باره بیشتر میکنه.
ایمنسازی یکی از موثرترین اقدامات بهداشتی در جوامع است. واکسیناسیون سالانه از مرگ میلیون‌ها کودک در سراسر جهان پیشگیری می‌کند. صحبت‌های دکتر مجتبی یوسفی متخصص نوزادان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش رو در خصوص برنامه کشوری واکسیناسیون بشنوید.
در کشور ما واکسیناسیون از بدو تولد در نوزادان ما شروع میشه که ما در بدو تولد به نوزادانمون واکسن BCG می‌زنیم که اون واکسن بر علیه سل هستش. هپاتیت B رو تزریق می‌کنیم و فلج اطفال خوراکی رو هم بهشون میدیم بخورن. در دو ماهگی واکسیناسیون با واکسن پنجگانه ادامه پیدا میکنه. واکسن پنجگانه متشکل از توکسوئید کزاز، توکسوئید دیفتری، باکتری کشته شده سیاه سرفه، آنتیژن سطحی ویروس هپاتیت بی، پروتئین کنجیگ با پلی‌ساکارید کپسول هموفیلوس آنفولانزا تایپ بی هستش. پس واکسن پنجگانه یا پنتاوالان در کودکان ما از سن دو ماهگی شروع میشه که در کنار اون قطره فلج اطفال خوراکی رو هم به کودک میدیم. در چهار ماهگی واکسن پنجگانه، قطره فلج اطفال خوراکی و قطره بعد واکسن تزریقی فلج اطفال از نوع کشته شده رو هم تزریق میکنیم. در شش ماهگی هم همینطور واکسن پنجگانه رو داریم، واکسن فلج اطفال خوراکی و تزریق فلج اطفال کشته شده تزریقی یا آی پی وی رو هم برای کودک شش ماهه ما انجام میدیم. در یک سالگی واکسن MMR تزریق میشه. MMR همون واکسن مامز، میزلز و روبلا هستش که سرخک، سرخچه و اوریون هستش. 18 ماهگی واکسیناسیون ما ادامه پیدا میکنه که سگانه تزریق میکنیم بر علیه دیفتری، کزاز و سیاه سرفه. قطره فلج اطفال خوراکی رو میدیم و MMR رو هم در 18 ماهگی تزریق میکنیم. آخرین واکسیناسیون در واکسیناسیون کودکان در 6 سالگی قبل از سن مدرسه هستش که واکسن سگانه و قطره فلج اطفال خوراکی برای کودکان تزریق میشه.
برنامه کشوری واکسیناسیون جمهوری اسلامی ایران که منجر به حذف و کنترل بسیاری از بیماری‌های واگیر شده، موفقیت و دستاورد بزرگی است.
برگردیم به آبل مرغون. ما تقریبا علائم گفتیم، راه انتقال رو گفتیم، تقریبا بیماری رو شما شناختید و یه از این شنوندی پرسیدن که آیا ممکنه والدین از بچه ها بگیرن؟
اگر والدین قبلا مبتلا نشده باشن و ایمنی نداشته باشن کاملا احتمال داره. بله،
با این شرایط کووید هم گفتین شما بله، یه موقع ممکنه که حتی ممکنه اگه گرفته باشن هم باز دوباره بگیرن.
متاسفانه
من معمولا اگه دوباره بگیرن خفیفه خانم دکتر،
نمیشه پیش بینی کرد. نه متاسفانه
شرایط فردی بستگی داره. بله، کاملا به شرایط فردی بستگی داره. خب حالا خانم تو برام بگید که تو همین دوره‌ای که بچه این ضایعاتو داره، یه سوالای بهداشتی مردم براشون مطرحه.
بله.
لباس چی باید تنش کرد؟ این بچه حموم باید بکنه یا نه؟ از شستشو صابون و نمیدونم شامپو اینا استفاده میشه کرد یا نه؟ بستگی به شرایط بچه داره، چون این ضایعات اذیت کننده است. شما فرمودین، تاکید کردین اگه میخواین جاش نمونه تا اونجا که ممکنه اینو نباید بکننش.
دقیقا.
و ناخن بچه رو کوتاه کنن اگه خارش داره، این سعی کنن که بهش بگن نکن، یا اینکه به هر حال این ناخن کوتاه باشه. شستشو بهداشت این ضایعات به چه ترتیبه و آیا میتونه تاثیر بذاره رو روند بهبودی؟
بله، در مورد مسائل درمانی آبل مرغان که یکی از مهمترین قسمت‌هاش همین درمان‌های حمایتی هستش، چون ما جز در موارد خاص از دارو استفاده نمی‌کنیم و فقط می‌ریم در مورد کنترل علائم و شرایط بیمار به بیمار راهنمایی می‌کنیم که انشاءالله خیلی که خدمتتون عرض کردم همین کوتاه کردن ناخن‌ها بود که حالا یکی به خاطر مسئله تروما یا اون ضربه‌ای که به روی این دونه‌ها وارد می‌کنه و ممکنه باعث کنده شدن بشه و از طرف دیگه به دلیل اینکه ناخن‌های بلند احتمال جمع شدن میکروب و باکتری در زیرش هست و با این خارش ممکنه عفونت ثانویه پوستی توی بچه یا فرد رو ایجاد بکنه، توصیه داریم که ناخن‌ها کوتاه بشه. حتما توصیه میکنیم هر روز حمام بکنن. استحمام مکرر یکی از کارهایی که باعث سبک شدن بیماری و حتی شاید کمک کنه که زودتر ضایعات خشک یا کراسته بشن و دوره بیماری یه مقدار زودتر جمع بشه. اما حالا ممکنه بپرسن آب سرد باشه، آب گرم باشه، آب ولرم باشه، داغ باشه؟ آب ولرم، نه آب سرد نه آب داغ، هیچ کدومشون توصیه نمیشه و بهتره که از آب ولرم استفاده بشه برای حمام. در کنار این اقدامات ما از لوسیون های استفاده می کنیم به صورت پوستی برای کاهش این خارش، که یکی از لوسیون های خیلی خوبی که به کار می بریم کالامین هستش که می تونن هر مقداری که نیاز بود استفاده کنن، محدودیت نداره، مشکلی ایجاد نمی کنه و می تونن کاملا روزی چند بار روی ضایعاتشون رو با این پماد کالامین آغشته بکنن تا خارش بدن کاهش پیدا بکنه.
کالامین هم پماد معروفیه که برای نیش حشرات و اینا میدن،
برای اون هم است، برای خارش اون هم است. بله، خیلی راحت هم میشه بدون حتی نسخه از داروخونه تهیه بشه. در کنار اون داروهای سیستمیک، یعنی به صورت خوراکی هست، که آنتی هیستامین ها هستن که مثل داروی هیدروکسیزین ما به عنوان یه داروی ضد خارش توی افرادی که دارن یعنی خارش بیش از حد اذیتشون میکنه استفاده میکنیم. فقط این دارو خواب آور هست و حواسمون باید باشه اگر فردی هست که حالا کار دقیقی در نظر داره، با خوردن این دارو ممکنه دقت عملش کاهش پیدا بکنه و این توصیه رو میکنیم که حتما استراحت داشته باشن در زمان.
خانم من خب ازتون خواهش کنم خیلی اسم دارو نیاریم، ولی اگه گروه داروشو بگین چه بهتر. خلاصه کاری میکنید که علائم یه مقداری بهبود پیدا بکنه. بیشتر روی همین خارش پوستی تمرکز میکنید، آنتی هیستامین میدید. حالا این آنتی هیستامین خوراکیه. ولی پماد کالامین هم که گفتین مشکل نداره، خیلی اسمش هم بگین به خاطر اینکه اون حالت خارش پوستی رو یه مقداری کاهش بده. و بعد باز هم از گروه های دارویی که خود ویروس رو بهتون تحت تاثیر قرار بده، یعنی اصولاً برای کنترل خود عفونت هم درمانی انجام میشه.
خب قبل از اینکه من اونو بگم، در مورد کنترل تب هم می‌خواستم خدمتتون توصیه داشته باشم. کنترل تب خب یکی از کارهایی که باید در دوره بیماری آبلمغان صورت بگیره، اما نکته‌ای که هست توصیه هم اینه که فقط از داروی استامینوفن استفاده بشه در کنترل تب. علتش هم اینه که داروی بروفن که البته شاید یه مقدار قوی تر برای پایین آوردن تب رفتار بکنه توی بدن، اما در بیماری آبلمرغون یک اختلاف نظرهایی در موردش وجود داره که گفتن ممکنه بروز یک سری بیماری های باکتریال رو که خطرناک هستن برای حیات بیشتر بکنه. پس ترجیح بر اینه که برای کنترل تب از بروفن استفاده نشه، با همون استامینوفن تب رو کنترل کنن. و توصیه بسیار بسیار اکیدی که دارم، به هیچ عنوان در دوره بیماری آبلمرغان از آسپرین نباید استفاده شه، چون مستعد یک بیماری بسیار بسیار خطرناک عرض کردم تو عوارض به نام سندروم ری میکنه افراد رو، که حتی ممکنه با یه خطر جدی مواجه بکنه فرد رو و نتونه جون سالم به در بره. پس آسپرین مطلقاً استفاده نمیشه، بروفن ترجیحاً استفاده نشه و استامینوفن بهترین داروییه که میتونه برای کنترل تب به کار بره. اما در مورد خود آبلمرغون، دارویی که وجود داره داروی آسیکلوویر هستش که این همون دارویی که برای ویروس تبخال استفاده میشه، ولی به هیچ عنوان ما به صورت روتین در همه افراد مبتلا استفاده نمی کنیم. یکی از مواردی که عرض کردم خدمتتون بچه هایی هستن که در یک خانواده فرد دوم مبتلا میشه ما میگیم، و مواردی که فرد سن بالای 12 سال داره و یا گروه های پرخطر اگر مبتلا بشن ما از داروی آسیکلوویر استفاده.
حالا این بخش صحبت خانم تو برای پزشکا بودا، یعنی ما جمعیت عمومی قرار نیست بریم یه جایی، چون الان هم ممکنه برین شما داروخانه، ممکنه بالاخره بتونید یه چیزی هم بدون نسخه بگیرید، ولی برای ما نیست که بریم خودمون هیدروکسیزین انتخاب بکنیم، خودمون آسایکلوویر انتخاب بکنیم. این بخش رو خانم تو دارن میگن، برای همکاری خودشون دارن میگن که
این البته دقیقاً من بعد از ویزیت بیمار اینها تصمیم گیری میشه.
بله.
و هیچگاه بدون ویزیت بیمار تشخیص این که چه مسائلی مورد نیازه قابل پیش بینی نیست، و حتما توصیه اینه که هر بچه‌ای که یا هر فردی که مبتلا به آبلمرغون و مشکوک هست حتما ویزیت بشه تا توصیه‌های لازم در موردش اجرا بشه.
حالا خانم دکتر فرض رو بر این بذاریم که با همین شرایط معمولا بفرمایید که اصلا شدت بیماری چقدر میتونه زیاد بشه، تبه چقدر ممکنه بره بالا، و بعد اینکه علارغم اینکه این بچه رو بردن ویزیتم شده، چون معمولا دونه بریزه بیرون دیگه پدر مادر صبر نمیکنن، میبرن بچه رو برای ویزیت. بله. علارغم اینکه ویزیتم شده، بررسی هم شده، علائم هشدار دهنده‌ای هست که هنگام مراقبت از کودک والدین باید بهش توجه داشته باشن، و در صورت اینکه با وجود بررسی و مراجعه به پزشک یه دفعه مواجه بشن با یک شرایط غیر مترقبه و باید سری مراجعه بکنن.
یه نکته ای که خیلی سوال خیلی خوبی مطرح فرمودین، یه نکته ای که در مورد هشدار به پدر مادر هست همین ابتلای بچه دومشونه. ممکنه بچه اول رو مراجعه کرده باشن و برای بچه اول داروی هم تجویز نشده، خب نیازی نداشته، توصیه های لازم شده، علامت درمانی شده، بچه دوم که مبتلا میشه پدر و مادر با تصور اینکه خب ما که بچه اول مبتلا شد بردیم هیچ اتفاقی نیفتاد، پس این رو هم با همون سیستم، نه دقیقاً بچه دوم به دلیل بروز عوارض سنگین‌تر نیاز به دارو داره و حتما باید مراجعه جهت ویزیت داشته باشن. این یه نکته. نکته دومی که تبی که در آبل مرغون پیش میاد معمولا تا 3 روز طول میکشه، پس علامت هشدار اینه اگر تبی بیش از 3 روز در زمینه آبل مرغون وجود داشته باشه و یا بیحالی شدیدی توی بچه وجود داشته باشه، یعنی بچه علارغم کنترل تب حالت خوابالودگی داره، حوصله بازی که همیشه علاقمند بهش بوده رو نداره، توجه به اون اسباب بازی هایی که مورد علاقهش نداره، اینا علامت یک بیماری ممکنه پیشرفته باشه که جزء عوارض آبل مرغون هست و حتما باید پدر و مادر در این شرایط و در شرایطی که حتی عوارض دیگه مثل اسهال، استفراغ، سرفه های شدید در کنار این بصورت پوستی رخ میده حتما سری مراجعه کنن که در صورت نیاز آزمایش خون و یا رادیوگرافی هایی که لازمه صورت بگیره و تصمیم های درست درمانی برای کودک اتخاذ بشه.
ممنون از شما. من تقریبا سعی کردم که پیامک های مرتبط رو همه رو باهاتون مطرح بکنم و در مورد اتمام دوره بیماری با توجه به این که خب هنوز فصل مدرسه است، فصل امتحانات، بچه ها کی اجازه دارن به جمع مدرسه یا مهد کودک برگردن؟ علارغم این که شما فرمودین دیگه زایات که خشک بشه بعد دیگه تقریبا خیلی راحته که این بچه سرایتی دیگه نداره بیماریش، اما برای خودش که برگرده یه فعالیت بالاخره 5-6 ساعته در روز باید داشته باشه، معمولا والدین میپرسن میگن که این بچه میتونه بره مهد کودک، که میتونه بره مدرسه؟
ببینید دوره حضور در مهد و مدرسه دقیقا همونی که خدمتون گفتم که زایعات وقتی کاملا خشک شدن که طیف این مقدار هم 5 تا 10 روز هست دیگه، نهایت 10 روز هست از شروع زایعات. اما اینکه دوران نقاهت بیماری به چه شکل طی میشه، بالاخره بچه یه بحرانی رو گذرونده، بدنش سیستم ایمنی بدن وارد یک جنگی شده که این باید ریپیر و ترمیم بشه و دوباره شرایط ابتدایی داشته باشه، در کل توصیه نمیشه، خصوصا تو 1 تا 2 هفته اول بعد از بیماری فعالیت سنگین میخوان داشته باشن و یا حالا یه به قول شما اگه فصل امتحانات ما تو دوره بیماری که اصلا ممکنه توصیه کنیم اون امتحان رو لغو کنن و بعدن نامه بدیم مدرسه دوباره بگیره، ولی در دوره نقاهت در مورد درس خوندن و اینا میگیم خیلی فشار نیارم، ولی اونقدر دیگه مثل دوران سنگین بیماری آرزه نمیذاره، ولی جسمی رو حتما رعایت بکنن که فعالیت سنگین نداشته باشه.
بله، یه بار دیگه هم تاکید بکنیم تقریبا این دوره بیماری که شما فرمودین این زایات دیگه بیشتر از 10 روز
به صورت کلی طول نمیکشه.
طول نمیکشه.
زایات که زود خشک شدنش.
بله. خب به من فکر میکنم خانم دکتر تقریبا هر آنچه که باید بگیم رو گفتیم دیگه. من نکته ای هست که شما بخواید تاکید بیشتری روش داشته باشین. هشدارها رو هم که گفتین شما، قرنطینه رو هم گفتین. مطلب دیگه ای هست که ما بخوایم
فقط در مورد حالا همین واکسن، اگر حالا زمانی ما بتونیم ازش، چون فرد ممکنه افراد بپرسن، همین خانمی که الان گفتم پسرم 31 سالشه، حالا به طریقی ممکنه دسترسی داشته باشن به یه واکسن، توی این سن واقعا ممکنه که ما توصیه بکنیم که از واکسن استفاده شه، اما یه سری از والدین هستن میگن ما به طریقی به واکسن ممکنه دسترسی داشته باشیم و میخوایم بچه‌مون رو از الان تحت واکسیناسیون قرار بدیم، آیا توصیه میکنی یا نه؟ که من میگم نه، چون کشور ما تمام کودکانش تحت واکسیناسیون قرار نمیگیرن، این ایمنی تو تمام افراد ایجاد نمیشه و بچه‌ای که در سن کودکی، حالا میخواد چون ما بسته به سنش فرق میکنه که دو دوز واکسن رو با چه فاصله بگیره، حالا در دوران کودکیش این واکسن رو دریافت کرده باشه، یه ایمنی تو بدن ایجاد شده باشه، ممکنه در سن 40 سالگی و سن بالا، زمانی که با این ویروس وحشی، یعنی ابتلای افراد بچه هایی که دور و برش هستن، این ویروس وحشی چون ویروس واکسن نیست، ویروسی که جامعه توی اون فرد ایجاد بیماری کرده، وقتی که با اون مواجه بشه ممکنه اون آبل مرغون رو مبتلا بشه در سن بالا و اون ایمنی که واکسن ایجاد کرده بود در بچگی توش نتونه اون کفایت لازم رو داشته باشه. و علتش هم اینه که چون همه افراد واکسینه نمیشن، پس بهتره که ما به صورت موردی واکسینه نکنیم کودکانمون رو. اما اگه همه واکسینه میشدن، بله، خب این کار درستی.
در مورد زونا چی؟
در مورد زونا هم خب اگه دسترسی وجود داره در سن بالا، خب توصیه میشه. من حتی این
علیرغم اینکه موردیه دیگه، چون بله ما نداریم واکسن
بله
زونا
بله همین موردی،
این دو تا هم با هم فرق میکنن دیگه، واکسن آبل مرغون و زونا با هم فرق میکنن و اینم علیرغم اینکه موردیه، ولی خب بزنن بهتره
اگر دسترسی داشتن و سابقه ابتلا حالا خیلی نبوده.
بله خب اجازه بدین که یه رفت و برگشت داشته باشیم، یه فرصت کوتاه و باز هم هنوز فرصت داریم به ما پیامک بزنید درباره آبل مرغون از ما بپرسید. تلفنی که دیگه فرصتی نداریم، ولی پیامکی میتونید هنوز هم پرسش مطرح بکنید. 30102 برای پیامک های شماست. خب بریم آخرین نکته رو بشنویم در مورد تغذیه. چی باید بچه‌ها بخورن تو این دوران، به خصوص دورانی که تب دارن و بوسورات هم زده و حالا انواع اقسامش هم دارن، تاولی و خشک و بالاخره نیمه خشک و بوسورات اولیه.
تغذیه یک نکته ای که میتونه یکی از پایه‌های مهم درمان ما باشه، که ما با دادن مایعات فراوان به کودکانمون خیلی میتونیم این دوران رو تسهیل بکنیم. مایعاتی که توصیه میشه، چون حالا از لحاظ طب سنتی اصطلاحی وجود داره طبع گرم توی آبل مرغون هست، پس بهتره از مایعاتی استفاده کنیم که کمی طبع خنک داشته باشن، ویتامین داشته باشن، مثل آب میوه هایی که البته اینا تاکیدم که آب میوه های طبیعی باشن، به هیچ وجه از این صنعتی ها نباشن، آب انار، آب سیب، آب گلابی، آب هندوانه، آب لیمو شیرین، آب هویج، اینها همه هم سرشار از ویتامین آ و سی هستن، هم از نظر طبعی که دارن اون حالت گرما و خارش کودک رو کاهش میدن، خیلی مفید هستن که هر چی ما بیشتر از این مایعات استفاده کنیم زودتر به بهبودی میرسیم و دوره بیماریمون کوتاه‌تر خواهد شد. در کنارش از شربت هایی مثل عرق کاسنی، خاک شیر میتونیم استفاده کنیم، اینها هم مفید هستن. در کل از غذاهای سنگین بهتره استفاده نشه در دوران این بیماری، چون دستگاه گوارش ضعیف هستش و قدرت هضم خیلی نداره. حبوبات ترجیحاً استفاده نشه، غذاهای چرب، ادویه‌جات، تند، شیرنی ها مثل شیرنی های خامه ای، چیزایی که خیلی شیرین هستن، و حتی تنقلات، بادام زمینی، گردو، اینا مواردی هستن که میتونن به دلیل هضم سنگینی که دارن و یا طبع گرمی که بعضی از اینا دارن شرایط رو یه ذره سخت‌تر کنن و بهبودی رو یه ذره آهسته کنن.
یه عزیزی همین آخر برنامه گفتن پسرشون 8 ماه است، چه موقع آبل مرغون بگیره به تب موقعی که در معرض باشه؟ درسته؟
بله.
واقعا نمیشه پیش بینی کرد. خب خیلی سپاسگزارم خانم دکتر برای حضور شما، کلام گرم شما، بیان شیوای شما و نکته ارزشمندی که مطرح کردید بسیار استفاده کردیم. شما شنونده نازنینی که به ما انرژی میدید، واسه از کارمون تعریف میکنید، از برنامه تعریف میکنید، ممنون از اینکه طرفدار برنامه هستید. دیگران هم تشویق بکنید که این برنامه پزشکی ما رو بیشتر بشنون. همراهی خانم دکتر زهرا صدر رو داشتیم، فوق تخصص عفونی کودکان، و شما شنوندگان نازنین با همراهی ایشون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
های آلوه ورا، آناناس با تکه های میوه، آریز پرتقال پالتا، هلو با تکه های میوه.
انواع آب میوه های آلیس با تکه های میوه، آلیس برای خانواده.
فروش فرش‌های 9 متری 1200 شانه با تراکم 3600 بدون پیش پرداخت فقط با روزی 33000 تومان.
ایران مهد فرش است.
فرصتی طلایی، دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazavval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
حال چطوره؟ احتمالاً تعطیلات و وسط گردش سفری. میگم نظرت چیه تو سال جدید یه تغییری به چیدمان آشپزخونه‌ات بدی؟ چه میدونم؟ مثلا فرتو عوض کنی یا هود و سینک ظرفشویی. شایدم تو فکر یک مایکروفر یا توستر جدیدی. خبر خوب اینه که با طرح ایرانی بیمکس همین امروز میتونی لوازم خونگیتو در اقساط بلند مدت خریداری کنی. اگر بازنشسته یا مستمری بگیری نیازی به چک و سفته و ضامن هم نداری. زندگی بیمکس جریان داره. لوازم خانگی و آشپزخانه بیمکس.
حلوا عربی سیرنگ با ارزش غذایی بالا، با طعم خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. حلوا عربی سیرنگ با کنجد بیشتر. سیرنگ.
مامان، بابا، کجایید شما؟ حالتون خوبه؟
خوبیم، نگران نباش.
اومدیم سر ایرانی کولر. کولر؟ این وقت سال؟ اونم با این عجله؟
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. فروش اقساطی بدون پیش پرداخت، بدون ضامن در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
یه لن خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لن که با دوام مرغوبه و بهترین، کافی یه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیست؟
مدر تندیست، مدر تندیست.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
ساعت 16، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من علیرضا موسوی دعوت میکنم تا با این بخش خبری همراه ما باشید. دفتر رهبر انقلاب مبلغ فطریه سال 1403 را اعلام کرد. میزان فطریه بر اساس قیمت گندم برای هر نفر 65 هزار تومان و بر اساس قیمت برنج برای هر نفر 180 هزار تومان است. فلاح‌زاده عضو بخش استفتاءات دفتر رهبر انقلاب همچنین کفاره یک روز روزه عمد را 960 هزار تومان و کفاره یک روز روزه عذر را 16 هزار تومان اعلام کرد. امسال 50,000 پایگاه کار جمع‌آوری زکات فطره را بر عهده دارند. به گفته معاون توسعه مشارکت مردمی کمیته امداد، امسال هموطنان می‌توانند علاوه بر پایگاه‌های دریافت نقدی، زکات